من که ما این کار نکردم، او با ما نتر بزنم سر نان نمک. حرمت است زیاد، حرمت است خیلی بالای. بله
حرمت نان نمک به جا می آوردن که برکتون زیاده بود.
ما بختیاری ها به حرمت نون نمک ار اختلاف داشتیم یا جره داشتیم، به حرمت نون نمک اصلا کروره از دلمون رب گورد نداشتیم، نسبت خونی هم نداشتیم. بگه من برادرمون بیدهی فرق نیه کردهی، بالاخره اصلاح کردیم.
ما با زنا ساعت 6 بلند می شدیم، با زنا می رفتیم، این در نمک نمکان جمع می کردیم، بار می گیریدیم، شوهرم یا یه اردنسان با اسپانجا درست بکنیم داخل خونه، دخترم هم که شوهر می کردیم می دارد تحویش داده.
مادر با این نمک دیگه چی کار می کنی؟ نمک از دره جمع می کنین می یارین؟
درست می کردیم، بذاریم تو گهوار بچه که چش نخوره.
در واقع اون نمک ها رو آویزون می کردیم به گهوار بچه.
گهوار بچه خیلی خوبه چشش.
اون زمان قدیم بچه ها رو که تو گهواره میذاشتین براشون لالایی هم میخوندی؟
لا لا لا لا لا لا لا لا لا ای عزیزم ای بخواست لایت میای لابند سر چار سنگ و ممشب قریب و بی کس و دلتنگ و ممشب لالایی ای لالایی ای لالایی عزیزم ای بخواب خیلی میایی.
انشالله که همیشه سفره‌هاتون پر خیر و برکت باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سفره‌هاتون پرنان، دلهاتون شادان و از نور حق تابان. هموطنان عزیز و شنوندگان شب‌های ایران که الان بیدارین و صدای ما رو از چهار محال وقتیری رادیو جهان بین میشنوین، همین حالا من از شما عذرخواهی کنم به خاطر اینکه بسیار بسیار پیامک‌ها و تلفن‌های شما به ویژه زیاد هستن که فکر نمی‌کنم تا آخر برنامه فرصت بشه همه اونها رو پخش کنیم. امکان پذیر نیست با فرصتی که ما داریم و تشکر می‌کنم از این همراهی صمیمانه شما عزیزان با شب‌های ایران و یه خدا قوت بگیم به رانندگان عزیزی که برای ما هم پیامک می‌فرستن. آقای صفدری از همدان نوشتن در جاده هستم و شنونده شب‌های ایران. سفرتون بی خطر باشه، خدا قوت به شما رانندگان زحمتکش، شما نگهبانان، مرزبانان، راهداران، خدا قوت به شما پاکبانان تلاشگر و یه خدا قوت جانانه به شما پزشکان، پرستاران دلسوز، این مدافعان سلامت که حدود یک ساله ایثارگرانه خدمت میکنن به مردم و بیماران کرونایی. انشالله ما هم برای قدردانی از زحمات این عزیزان با دقت نکات بهداشتی رو رعایت کنیم و حتما خارج از منزل ماسک بزنیم و فعلا به فکر سفر رفتن، مهمانی و دور همی هم نباشیم تا هرچه زودتر ویروس نحس کرونا ریشه کن بشه به امید خدا. پیامک های شما رو بریم سراغشون و امشب از شما خواستیم که بگید عطر و بوی نان تازه به مشامتون میخوره چه حسی پیدا میکنین؟ پیامک داریم از روستای شهابیه شهرستان قروه، نوشتن آقای خانم حشمتی: سلام به عوامل برنامه شبهای ایران، یاد اون روزا به خیر که مادر بزرگ گرده یا به زبان کردی کولیره می پختن و خورد می کردن و با روغن حیوانی به هم می زدن و ما می خوردیم. چقدر مقوی و خوشمزه بوده این خوراکی. دست مادر بزرگ درد نکنه و انشالله خدا سایه همه مادر بزرگا رو بر سر خانواده ها و بچه ها و نواهاشون حفظ کنه. یه پیامک دیگه برای شما بخونم. از خدمت شما عرض کنم که دیار باران فومن که خانم زهرا آقایی نوشتن که عزیزان دل سلام، سلام بر شما عزیزان شنونده. نوشتن که نان محلی روستاهای دیار فومن لاگو نام داره که خیلی خوشمزه است، خوش طعمه. این نان گرده و به رنگ لیمویی روشنه. بانوان این نان رو میپزن، حتما خیلی هم خوشمزه است. دست شما درد نکنه، خیلی ممنونیم از شما. یه پیامک دیگه هم من بخونم برای شما. از کاشمر پیامک داریم، نوشتن آقای محمد صبحانی که نون گرده، نون زعفرانی، نون کنجدی قلفی که داخلش گردو و بادام میزنن و فطیر و تافتون که خلاصه همشون خیلی خوشمزن. وقتی بوی نان تازه به مشام میرسه خدا رو شکر میکنیم که این برکت رو در اختیار ما گذاشته. خیلی دلانگیز و باصفاست. جاتون خالی، نوشر جانتون باشه. این نانهای محلی خوشمزه. خبردار باشید که فصل بهار زیبا در راهه، جشن گلها در باغ به راهه، پرنده ها به مهمانی سرو و لاله دعوتن و با باد به خوشباشی این جشن زیبا به دست گلها حنا بسته. این معنی چند بیت شعر زیبای ترکی از زبان همایون علی دوستی شاعر استانمونه در وصف این روزهای پایانی سال در استقبال از قریاز یا بهاری که داره میاد. خبرین وار که یل ددور قریاز، یل گله باغه و باغ و لبس الماز. دور آلوش دور چراقی ایوانده، گلرین جشنی دور گلستانده. گلدی قوش سر و لاله محفلی نه، یل هنا قویدی گلرین علی نه.
گردن شیرین سوی با
جیرانه باخ باخ
Thank you.
گوزل قوشی یعنی پرنده زیبا ترانه قشقایی بود که با صدای مهراب باسوری از برنامه شبهای ایران تقدیم کردیم به شما دوستان هموطن که الان شنونده برنامه هستید و صدای ما رو از مرکز چهارمحال بختیاری شهر کرد بام ایران رادیو جهان بین میشنوید. ساعت هم الان 1:30 بامداد هست. سپاسگزاریم از اینکه همراهمون هستید و یک خدا قوت جانانه میگیم به همه نانوایان سخت کوش و مردم دار که نانهای با کیفیت دست مشتری ها میدن و دست مریضات به نانوایانی که در روزگار کرونایی به دست مشتری های نیازمند نان رایگان دادن و میدن یا افرادی که برای شادی روح در گذشتشون به عنوان خیرات نذر به نانوایی محلشون سپردن یک روز به مردم نان صلواتی بدن. قبول باشه نذرهاتون. و چه زیبا سرود مولانا جلال الدین بلخی: ناندهی از بحر حق نانت دهند، جاندهی از بحر حق جانت دهند. از مولانا گفتیم، یادی کنیم از استاد و مراد او شمس تبریزی و سفر کنیم به آذربایجان غربی آرامگاه او. گزارشی بشنویم از همکارمون.
مولوی خاطر به عشق شمس باخت، وین همه دیوان به نام شمس ساخت. نی همین بر طبع ملا آفرین، آفرین بر شمس ملا آفرین. شمس ما کز بی زبانی شکوه کرد، در زبان شعر ملا جلوه کرد. به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همیهنان گرامی، شبتون بخیر باشه. صدای من رو از استان آذربایجان غربی میشنوید، از دارالمؤمنین این استان، شهرستان زیبای خوی در شمال استان آذربایجان غربی، دارای بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بسیار زیادیه. یکی از این بناهای تاریخی و قبور مبارک مقبره شمس تبریزیه. شعری که در ابتدای صحبت هام خدمتون خوندم، شعری بود که مرحوم استاد شهریار به مناسبت روز مولوی در خانقاه شمس تبریزی این شعر رو خونده بودن که تقدیم حضور گلتون شد. شنوندگان عزیز، دعوت میکنم بشنوید صحبتهای مهندس حیدری رو. ایشون کارشناس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی هستن.
خیلی از ایرانی ها که دل در گرو حوزه ادبیات و عرفان دارند، شمس تبریزی رو میشناسن. شمس تبریزی بدون مولانا شناخته شده نیست و مولانا بدون شمس تبریزی. در واقع به نوعی میتوان گفت که مولانا شاگرد شمس تبریزی بود. در محله‌ای به نام شمس تبریزی یادمان و یا مناره‌ای رو داریم که مدفن شمس تبریزی بوده و خود این در واقع برج یادمانی برجی است به ارتفاع حدوداً 17.5 متر که با آجر ساخته شده و این برج با شاخهای قوچ تزئین شده و در برخی از مینیاتورهایی که مثلا امروزه در موزه توپکاپی در استانبول نگهداری میشه تصویرش وجود دارد و نشون میده که در کنار این یک کاخ هم از دوران صفوی وجود داشت که اتفاقا کاوش‌های باستانشناسی که در اطراف این مناره شمس تبریزی انجام شده و یادمان شمس تبریزی هم مؤید وجود برخی از شواهد و آثار بناهای تاریخی قدیمی تر، علل خصوص در دوران ایلخانی و دوران سلجوقی، یعنی چیزی حدود 1000 سال قبل در اطراف این بنا بوده است.
شنوندگان عزیز، ممنونم از همراهی گرمتون. شب خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که لحظاتی که در پیش رو دارید تو هم با شادی و خوشی و دوستی و صمیمیت و محبت باشه. بسیار ممنون از شما. خدا نگهدار.
ای هموطن، ای دوست، هر لحظه تو را غرق صفا می خواهم. لحظه های بامدادی اسفند ماهیتون سرشار از صفا و مهر و آرامش. هم میهنان بزرگوارمون انشاءالله این روزهای آخر سال رو با خیر و خوشی و تندرستی سپری کنین و به امید خدا سال نو برای هممون سالی پر از دلخوشی و پیشرفت برای کشور عزیزمون و بدون بیماری و ویروس کرونا باشه. ساعت الان 1:36 است. با کمال افتخار شبهای ایران رو تقدیمتون میکنیم از نگین زاگرس، چهار محال بختیاری، شهر کرد، رادیو جهان بین. باز هم پیامک های شما عزیزان، ازتون خواستیم بگید وقتی عطر و بوی نان تازه به مشامتون میرسه چه حسی پیدا میکنین؟ پیامک داریم از گنبد کابوس. آقای عظیم قجوقی نگهبان ساختمان هستن. خدا قوت به شما برادر بزرگوار و همه نگهبانان شب بیدار که الان در شیفت شب در محل کارشون هستن و شنونده برنامه. نوشتن هر بار که بوی نون تازه به مشامم میرسه دعا میکنم خدایا این برکت رو از سفره‌های ما بندگانت نگیر. ما هم میگیم الهی آمین. و یه پیامک دیگه براتون بخونم خدمت شما عزیزان. راننده کامیون هستم. نوشتن هر شب برنامه شما رو گوش میدم. ما عشایر عرب از ایل خمسه از فسای استان فارس، نان ما هم نان نازک میپزند در محله ما که خیلی خوشمزه است، مثل نان فطیر ماست فکر میکنم که گفتی نازکه برادر بزرگوار. به شما هم خدا قوت میگیم، سفرتون هم انشالله همیشه بی خطر باشه و به سلامت. پیامک بعدی رو براتون بخونم از سوادکوه شهر زیراب از مازندران. آقای بهنام فلاح نوشتن که بوی عطر نان تازه مرا به یاد خستگی کشاورزای گندمکار میندازه. پس ما هم یه خدا قوت جانانه میگیم به همه کشاورزای عزیز کشورمون، انشالله که محصولشون در بهار امسال پربرکت باشه. آقای حمید شاهینی از کرمانشاه هم نوشتن که در روستاهای کرمانشاه نان محلی به نام نان ساجی با روغن کرمانشاهی و زعفران در تنور میپزن که خیلی خوشمزه است. جای شما خالی برادر. با این توصیفی که شما از نان کرمانشاهی گفتین، نان ساجی واقعا هم مقویه هم خیلی خوشمزه و خوش عطر و بو با زعفرانی که درش هست و روغن حیوانی کرمانشاهی. صدای گرم شما هم آماده پخش شده و برای ما بسیار گوشنوازه.
پدر مادرهای ما، بزرگترهای ما به ما یاد دادن نون حرمت داره، یعنی بی حرمتی نبایستی بشه. حتی به ما یاد دادن که اگر نونی سر رات انداخته هستش این نون بگیر بذاری کناری که اگر قابل استفاده نیستش یه حیوانی بخوره. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران.
بچه که بودیم مادرمون اگه میخواست بخوابونمون اول اگه نون خشکی ریخته بود تو کله جمع میکرد و میگفت این برکت خداست. ولی الان متاسفانه تو سلط آشغالی هایم نون میریزم. تشکر از برنامه خوبه.
ما بختیاری ها چند نمونه نون میپزیم. یه نون داریم به اسم تک تکی، نون اسمی داریم به اسم توکری، گرده، نون تیری. ولی در شهر اهواز اصلا نون خوبی نداریم، یعنی اکثر نونی که گرفتیم میخریم اونو بیشتر دوریز داره تا استفاده کنیم. امیر بختیاری هستم از احواز.
دوره قدیم مادرم و نون پاخنه بریزه رفتی از چشمه کردیم نون پیتوخ خیلی عبتی میکی خوشمزه بود این کنجه چشمی زد خانم زاریان عرستان پارس عرستان جهران.
خدا انشالله قوتتون بده. من درخواستی دارم خارج از برنامه شما. ترا به خدا، ترا به هر چی میپرستید پروتکل بهداشتی را رعایت کنید. روز گذشته یه اتوبوس واحد سوار شدم. راننده بدون ماسک حاضر نشد حتی به مسافران تذکر دهد. زیرا خودش ماسک نداشت و به هیچ وجه نمیتونه به کسی بگه ماسک بدن. ترا به خدا، من از صدا و سیمای مرکز شهر کرد تشکر میکنم اگر این پیام رو گوش مسئولین اتوبوس رانی اصفهان برسونه. ممنون هستم.
از باف دیار شاعر دلسوخت وحشی بافقی به شما دست مریضا درز میکنم. نان علاوه بر این که قداست بالایی برخورداره و ما برای ما قابل احترامه نمک داره، من خود بنده همین امروز نون محلی پختم خودم با خانمم که خودم کاملا بلدم با تنورهای گلی و نون آتشی خیلی خوشمزه، آدم لذت میبره از خوردنش. و این نونای ما مثل بعضی جا نیست که خیلی نازک باشه، نونای ما ضخیمه و قطرش حدوداً شاید 40-50 سانتی متر هم برسه. با تشکر، علی اصغر رنجبر، بافقیه.
خیلی خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانه شما همیهنان عزیزمون و شنوندگان شبهای ایران. بیش از 200 پیامک و بیش از 200 تلفن، شاید هم بیشتر، از شما عزیزان دریافت کردیم، به دستمون رسیده که به رسم ادب و احترام تا جایی که فرصت بشه ما از تلفن‌های شما پخش می‌کنیم. صدای گرم شما رو انشالله خواهیم شنید و پیامک‌های شما رو اگر فرصت بشه باز هم می‌خونم، ولی عذرخواهی می‌کنیم اگر که نشد ما بیشتر پیامک‌ها رو بخونیم و تلفن‌های شما رو پخش کنیم. داریم از عطر و بوی نان تازه محلی می‌گیم. حالا حس کنین این روزای پایانی سال که داریم نزدیک میشیم کم کم به بهار زیبا، عطر پونه و بابونه هم بهش اضافه بشه. چی میشه؟ چقدر دلانگیزه عطر پونه و بابونه و گلهای بهاری. ترانه عطر پونه با صدای محسن عابدینی تقدیم به شما.
تون به بارون رو دل بیابون بزنه میشن باز همه شاد و خندون بوی عطر پونه میتاده اونا میرسونه. بوی عطر شدن تو زمین آدرده میرسه دم صبح تا دمای شوره کوه چال فلنگون پنا تخل سنگا زده ریش آشون پای بوت شنگا کوه چال فلنگون پنا تخل سنگا زده ریش آشون پای بوت شنگا. عقلاتو در بند تا سرش آمن زد یک کرباس مخمل اول اول پر زد. با صدای گله با صدای داله میپیچه با زنگا خوشی میاره با صدای هایدو توی خاک دیکور میبره دلارو توی مرغ دیکور. بوی عطر خونه توی شکلونه دم بادی تاده اونا میرسونه. بوی عطر خونه توی شکلونه دم بادی تاده
میرسونه. آسمون زندگیتون صاف، نیمه شبتون آرام و توسن بختتون رام. همراهان عزیز شبهای ایران ساعت 1:48 دقیقه است و ما از شهر کرد مرکز چهار محال بختیاری رادیو جهان بین عرض ارادت میکنیم خدمت شما خوبان هموطن. داریم از نان با شما صحبت میکنیم. نان انواع مختلف داره، از نان محلی که با تنور گلی یا تنور گازی پخته میشه تا نانهای نانوایی ها، از تافتون، لواش تا بربری و سنگک، تا نان فانتزی و تا نان ساندویچی. خبراش رسیده که به علت شیوع کرونا خیلی ها تنور گازی خریدن و نان پختن یاد گرفتن. دست مریزاد کار خوبیه. در هر کدوم از استانهای میهن عزیزمون ایران هم نانهای محلی رایجه. براتون بگم از نانهای محلی استان خودمون چهارمحال بختیاری، از نان تیری یا فطیر تا نان شیرینی خوشمزهی به نام کاکولی یا به زبان ترکی توتک، از یوخه یا یوخا تا نان درشتی و نان چارسنگی که قوت قالب چوپانان در صحرا است. اگر بعد از کرونا انشالله به استان چهارمحال بختیاری سفر کردین، از فطیرهای بختیاری هم بخرین و سوغات ببرین که نانی بسیار نازک و خوشمزه است و زنگل بختیاری با وسیله به نام تیر یا ترکه روی ظرفی پهن و برگردان به نام تاوه میپزن. نوش جانتون باشه نانهای محلی خوشمزه شهر دیارتون. باز هم همکار گزارشگرمون خانم بلالی که روزهای گذشته رفتن به شهرستان کوهرن و گزارش دیگری آماده کردن رو میخواییم تقدیم شما کنیم گفتگوی ایشون رو.
بازم سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه. در مورد نون صحبت میکنیم. خدمت شما بگم که رسیدیم به یک مغازه بزرگ نون فانتزی در شهرستان کوهرنگ در خدمت یه خانم محترم که اینجا روپوش پوشیدن، حالا اون دستورالعمل‌های بهداشتی رو جدی گرفتن و با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی اینجا کار میکنن. انواع و اقسام نونهای محلی، نونهای فانتزی، نونهای ساندویچ در گوشه و کنار مغازه دیده میشه و بوی خوشی هم در مغازه پیچیده که فکر میکنم عطر همین نونشیرینایی باشه که پختن. توتک و کاکولی هم اینجا هست. خانم سلام.
سلام،
احوال شما چطوره؟
ممنون.
چند وقت اینجا کار میکنید؟
حدوداً 2 ساله.
راضی هستید؟
بله.
خودتون نان‌آورید؟
بله.
این که میگن فلان شخص نان‌آور خانواده است یعنی چی؟
نان‌آور خانواده یعنی اینکه زحمت بکشه نون ببره داخل خونه، یعنی همون رزق روزی که داخل خونه میبره بین خانواده پخش کنه و اینا.
زنده باشید. این اون تلفنیا و اون ساندویچیا بسته چندن؟
دونه در میاد، دونه 500. یه بستهش 10 تایی میشه 5 شومن.
دست شما درد نکنه. خودتون اینا رو آماده میکنی؟
بله.
کارگاه داری؟
بله کارگاه دارم.
چند نفر تو کارگاه نونواییتون کار میکنن؟
حلوش 6 نفر.
به سلامتی. تا حالا شده به این فکر بکنید که چجوری میشه یه نونتون رو دوتا نون کنید؟
با زحمت کشیدن.
اصلا یه نونش دوتا نون شده یعنی چی؟
یعنی با زحمتی که میکشه با بالاخره خود رزقا میده دیگه، یکیش دوتا میشه،
پولش زیاد میشه.
بله پولش زیاد میشه.
زنده باشید. تا حالا شده در مورد نون یه ضرب المثلی به ذهنتون برسه؟
یه نون بخوا سطح خیر کن.
یعنی چی؟
یعنی یک نون حلال خودت بخوا، چند تا نون حلال خیر کن.
یادتون میاد بچه بودی مادر پدر بهمون میگفتن که حرمت نون و نگهدار؟
بله.
یعنی چی؟ منظورشون چی بود؟
نونی که رو زمین افتاده برش دار، لغتش نکن دیگه. یه نونی که افتاده برش دار بذاریش یه جا، حرمت نون و نگهدار، همین دیگه.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. توی کارگاه ما شنیدیم که یکی از کارگراتون صدای خوبی داره.
بله.
محلی هم میخونه.
بله.
میشه ببینیمش؟
بله بفهمید.
زنده باشید. بله. با اجازه شما خودتون هم تشریف بیارید. دست شما
دارم. بفهمید. بفهمید.
خب از مغازه یه راپله هست اومدیم به سمت کارگاه در خدمت یک برادر جوان که اینجا کار میکنن و ما شنیدیم صدای گرمی هم دارن. آقا سلام علیکم.
سلام.
احوال شما چطوره؟ خسته نباشید. خدا قوت.
سلامت باشید.
از کارتون راضی هستید؟
خیلی خوبه. آره.
خدا رو شکر. این بوی خوشی که در مغازتون پیچیده بوی چیه؟
بوی نون محلی که ما میپزیم.
دست شما درد نکنه. شنیدیم که صدای گرمی دارید. در خدمتون هستیم که تیکه بخونید برای اونایی که الان در شبهای ایران دارن ما رو همراهی میکنه.
چشم. بیا بریم ولایت کنم سیت یه حکایت ز درون پیایل ز درون شجاعت بده دستت به دستم بریم پا چشم کورنگ بگیم گویل بیاین همه اینه کنیم بنگ بریم بریم بریم بریم بریم نیچو نواسیم بریم پا زرد گفت پا چشم سار شر نخواسیم ما وقتی با تو بوم دلم فصل باره زباقه آرمون و گل شادی یاره نبویی ار تو با ما دلم پاییز سرده لبم خوشک و دلم تنگ وجودم پرز درده.
ممنونم از لطفتون. صداتون همیشه گرم باشه.
در این بامداد در برنامه شبهای ایران داریم با شما از نان و قداستش میگیم. همه اولین جمله هایی رو که اول دبستان یاد گرفتیم یادمونه، از بابا آب داد تا بابا نان داد. اما همه جا بابا نان‌آور نیست، گاهی نان‌آور کس دیگری است. شیرزنی که از سحر تا شامگاه پشت تنور نان محلی میپزه و میفروشه. بانوی شیردلی که با تهیه انواع نان شیرینی کام مشتری رو شیرین میکنه و سفره خانش رو رنگین. تا جوانی که رنج فقدان پدر و دستهای پینه بسته و بیماری مادر بار سنگین زندگی رو روی دوشش گذاشته و برای لقمه نان خودشو به آب و آتش میزنه، ولی یاد گرفته نان کسی رو آجر نکنه. خلاصه که ناناوران حکم جهادگران رو دارن و مصداق این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نهج الفصاحه که فرمودند هر کسی برای طلب روزی حلال برای خانوادهش تلاش کند، مانند مجاهد در راه خداست. امشب با شما از نان خیلی گفتیم که برکت سفره هاست، که حرمت داره، که اگر مصرف درست نان در خانه ها باشه نوعی شکر نعمته و عامل جذب برکت و همه ما باید شکرگزار خدا باشیم. خیلی ممنونیم که در این شبهای ایران روزهای آخر سال همراهیمون کردید. ما عوامل برنامه از صدا و سیمای مرکز چهارمحال بختیاری برای همه شما هموطنان عزیز پیشاپیش سالی سرشار از بهروزی، موفقیت و تندرستی و کامروایی رو آرزو میکنیم. هر جا هستید انشاءالله سلامت و سرحال باشید، تنت سالم، سرایت سبز باشد، تمام فصل سالت عید باشد. در پناه خدای روزی رسان باشید. حق نگهدارتون.
Hörmətli eşidənlər, Ərdəbil Radiosunun baxış vahidindən səsimizi eşidəyirsiniz dostlar. Mamnunuq ki, bu şəbəkəni İntihar buyurubsuz eşitmək üçün sizdən olmaq bizə xoşayan bir ətifaqdır. İnşallah ki, sizə də belə bir təcrübə olsun. Çarmağlı Baxtiyori Mərkəzindən Şapa İran necə barnaması təqdim oldu. Barnamaları davamladıq xidmət üçün və birlikdə işidən kitab şabunvali barnamanı 28 sağa müddətində.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. طی شب‌های گذشته سه قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن و ترجمه پرویز شهدی رو شنیدیم. آدریان فورنیه مهندس جوانی است که با درجه ستوانی به خدمت ارتش فرانسه اعزار می‌شود. قبل از رفتن به جبهه با زن جوانی به نام کلمانس آشنا می‌شود و از او می‌خواهد که بعد از جنگ هم دیگر را ملاقات کند. در اولین مأموریت خمپاره فک و دهانش را از بین می‌برد. در بیمارستان متوجه می شود که قادر به حرف زدن نیست. حس بویاییش را از دست داده و صورتش کاملا از ریخت افتاده. اتاقی که آدریان در آن بستری است مخصوص افسران مجروحی است که از ناحیه صورت آسیب دیدند. مدتی بعد افسران دیگری هم در این اتاق بستری می شوند و آدریان با دو نفر از آنها ویل و پنانستر ارتباط عمیقی پیدا می کند. او گهگاه به خانواده‌اش نامه می نویسد و آنها را از سلامتی خود مطمئن می کند. فقط دوست قدیمیش آلن به او سر می زند. یک روز آلن از صندوق نامه های آدریان نامه ای برای او می آورد. نامه از کلمانس است و در آن آدریان را کاملا از ادامه ارتباط ناامید کرده. پس از گذشت چند ماه و انجام چند عمل جراحی مشکل صحبت کردن آدریان و دوستانش تا حدودی برطرف می شود و این مسئله آنها را به بهبودی‌های بعدی امیدوارتر می‌کند. حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم قسمت چهارم رمان اتاق افسران را بشنوید. ویل که از روی کنجکاوی همیشه توی راهروها پرسه می‌زد، کشف کرده بود نزدیک اتاق افسرهای ارشد اتاق بسیار کوچکی سرهم کردند شبیه یک انباری برای گذاشتن جارو و خاکنداز و سایر وسایل نظافت. ویل فهمید در آن اتاقک یک زن بستری است. در یکی از اولین روزهای تابستان 1916 هنگام غروب سرانجام سر و کله این زن توی راهرو پیدا شد. چند لحظه ای در حالی که پشتش به ما بود کنار پنجره ایستاد و بدون تکان خوردن بیرون را تماشا کرد. وقتی سرانجام تصمیم گرفت به اتاقش برگردد چرخید به طرف ما. آن موقع بود فهمیدیم از خود من است. آن شب دور چهارپایه‌ای که روی آن کارت بازی می کردیم جمع شدیم. اما دلمان گرفته بود. پرانستر زودتر از معمول بازی را ول کرد. ویل بی یک کلمه حرف رفت بخوابد. کاری که از او بعید بود. این زن بیشتر از آنچه به دیگران نشان می دادیم ذهن ما را به خود مشغول کرده بود. ما به خاطر زنها و بچه هامان می جنگیدیم و این حضور زنان کنارمان در این بیمارستان احساس دوگانه ناخوشایندی در ما به وجود می آورد. احساس شکست نسبت به وظیفه‌ای که به عهده داشتیم و ناتوانی در تنبیه دشمنی که ما را به این جنگ کشانده بود. می دانستیم هر حرکت دست جمعی که از ما سه نفر سر بزند می ترساندش. به این نتیجه رسیدیم که پرانستر را به نمایندگی از طرف خودمان پیش او بفرستیم. چون زخمای صورت چیزی از وقار و شخصیت پرانستر کم نکرده بود. زخم‌ها و آسیب‌های ما به طور حتم مایه وحشت این زن می‌شد. چون چهره خودش را در صورت ما همچون آینه‌ای برای نشان دادن شوربختی‌اش منعکس می‌دید. وقتی با پرانستر روبرو شد، به هیچ وجه پا پس نکشید. پرانستر گفت: ما جمع کوچیکی هستیم از افسرا که تا امروز 3 عضو فعال و داوطلب برای کمک رسانی به دیگرون داره. دلتون می‌خواد به ما بپیوندین؟ به جای هر گونه پاسخی لبخند صمیمانه ای تحویلمان داد. لبخند صورت بی عیب و نقص دهانی که مانند پیشانی و چشمایش از آسیب مصون مانده بود. همچون باغچه پرگلی بود که وسطش را لگدمال کرده باشند. خمپاره بینی و گونه‌هایش را برده و موج انفجار پرده گوشش را دریده بود. فهمیدیم نمی شنود. پرانستر پی برد که زن جوان حرفهایش را از راه لبخانی می فهمد. پرانستر بین ما تنها کسی بود که لبهایش سالم مانده بود و کلمه ها روی آنها شکل می گرفت. من و ویل خیلی زود دستگیرمان شد. هرگز نخواهیم توانست با زن جوان گفتگو کنیم. حرکات لبهای ما مفهومشان را از دست داده بودند و صداهایی که ما با تلفظ کلمه ها از دهانمان بیرون می دادیم به شکلی نبود که زن جوان بتواند به مفهومشان پی ببرد. پرانستر از او پرسید چه اتفاقی برایش افتاده؟ زن که مارگریت نام داشت با صدای ملایم ماجرایش را برای من تعریف کرد. جذابیت و معصومیت این زن شکوهمند خجالت زده من می کرد. اواخر سال 1915 چون تعداد پرستارها برای مراقبت از زخمیان کافی نبوده، مارگریت داوطلبانه پرستار می شود و شروع می کند به مراقبت از زخمیها. پیش از آن هم بسیار زیبا بوده هم بیکاره و به درد نخور. پدرش جواهر فروش بود و ثروتمند. خواستگارهای فراوانی داشت که به دلایلی یا معاف شده بودند یا در پست‌های دور از جبهه انجام وظیفه می‌کردند. او در آرزوی این بود که دل به مردی با شهامت ببندد. ابتدا در بیمارستانی پشت جبهه مشغول به کار شد. بعد افسری که مارگریت پیشنهاد ازدواجش را نپذیرفته بود، او را به پست کمک رسانی خط مقدم جبهه اعزام کرد. یک روز خمپاره آلمانی روی چادری افتاد که داشتن در آن خونریزی سربازی را بند می آوردند. مارگریت لوازم جراحی را به جراح می داد. موج انفجار مجروحها و پرستارها و دکترها را با خود برد. همگی کشته شدند جز مارگریت که کر شد و صورتش ناقص. خیلی سریع جزء گروه ما شد. هرچند ملاقات های روزانه من همیشه کوتاه مدت بود. هر وقت می خواستیم با او حرفی بزنیم، دست به دامان پرانستر می شدیم. او هم گفته های ما را به کندی و با جدا کردن هجاها از هم برایش تکرار می کرد. مارگریت هم اعضای خانوادهش را از وضعیت خودش باخبر نکرده بود. نامه برایشان نمی نوشت. سرانجام رد پایش را پیدا کردند، ولی او از دیدنشان خودداری کرد. پرانستر به نمایندگی از طرف او به استقبالشان رفت تا اطلاع دهد زن جوان حاضر به دیدنشان نیست. لوی لبوشل در ماه نوامبر 1915 به ما پیوست. زخمهایش خیلی شبیه زخمهای من و بسیاری از مجروحان طبقه ما بود. حفره‌ای وسط صورتش درست شده بود. انگار از داخل گوشتهایش را مکیده بودند. قبل از آمدن پیش ما در بیمارستانهای گوناگونی که شهرت و اهمیت بیمارستان ما را نداشتند، 3 بار عمل پیوند روی صورتش را تحمل کرده بود. گزروفهایی از خوک و گوساله. هر 3 بار هم بدنش آنها را نپذیرفته بود. لبوشل مرتب به خانوادهش نامه می نوشت. ولی او هم مثل ما جرأت نمی کرد به خامت وضعش را به آنها اطلاع دهد. اولین بار روز 21 ژوئن 1916، یعنی اولین روز تابستان، با زن و فرزندانش ملاقات کرد. پیش از ظهر آن روز لووشل از من پرسید چه لباسی بپوشد که برای بیرون رفتن و دیدار زن و فرزندش از همه مناسب تر باشد. مردد بود نوارها را روی صورتش نگه دارد و نوار سیاهی هم رویشان ببندد یا همه نوارها را بردارد و زخمای صورتش را در معرض دید بگذارد. به او توصیه کردم نوارها را نگه دارد. کمتر جلب توجه میکرد. مثل بچه ها ذوق زده شده و به هیجان آمده بود. قامت خمیده‌اش در برگشت از ملاقات وقتی از راهرو رد میشد تا به اتاق بیاید هنوز جلوی چشمم است. تا مرا دید سر روی شانه هم گذاشت و بغضش ترکید. چون نمیتوانست حرف بزند خود را روی تختش انداخت و ولو شد. من و ویل کنار تختش ماندیم و اگرچه کاری از دستمان بر نمی آمد تا وقتی هوا تاریک شد و ساعت خاموشی رسید ترکش نکردیم. صبح که از خواب بیدار شدم چون از روی تجربه می دانستم سخت ترین دقیقه های روز است و روحیه در پایین ترین سطح خودش به رخت خوابش نزدیک شدم. اگر حس بویایی هم اشتباه نمی کرد بایستی بوی خونی را که جاری شده بود می شنیدم. خودش را کشته بود. شب پیش از ملاقات به یکی از پرستارها گفته بود پاکتی آب نبات برایش تهیه کند تا به بچه هایش بدهد. پرستار چون حس می کرد ممکن است موقع رفتن به سالن ملاقات اعتماد به نفس کافی نداشته باشد، پیشنهاد کرده بود همراهش برود. نه زن و نه بچه هایش هیچ یک او را به جا نیاورده بودند. بزرگترین پسرش با دیدن او پا به فرار گذاشته و توی راهرو فریاد زده بود این پدر من نیست. زنش دست بچه ها را گرفته و به او قول داده بود همین که کمی وضعش بهتر شود دوباره به دیدنش بیایند. برایش در نمازخانه بیمارستان مراسمی مذهبی برگزار کردند. در پایان مراسم همگی با هم از نمازخانه خارج شدیم. پرانستر که توی راهرو جلوتر از ما می‌رفت، برگشت طرف من و قسم من داد که هیچ کدام دست به خودکشی نزنیم. یاد گذشتمان که می افتادیم هرگز از زمان احضارمان به خدمت و اعزام به جبهه فراتر نمی رفتیم. ویل خیلی وقتها از ذوق و سرمستی پرواز بر فراز خطوط آلمانیا حرف می زد. می گفت در هوا خودش را شکست ناپذیر احساس می کرده. امروز هم باز یک فکر بیشتر در سر نداشت. اینکه دوباره پرواز کند. دوست داشتیم تجربه های پروازش را بشنویم. چون برای لحظه های چند این احساس را در ما ایجاد می کرد که خودمان هم داریم پرواز می کنیم. می گفت بزرگترین امتیاز یک خلبان این است که می تواند جدا از دیگران بمیرد. در حالی که سربازان پیاده نظام دست جمعی می میرند. پرانستر ساعتها غرق در خواندن کتاب های تاریخی می شد. موقعی که کتاب نمی خواند یا در بازی شرکت نمی کرد با تکه چوبی از تنه درخت زبان گنجشک که پدر یکی از هم اتاقی هامان برایش آورده بود تندیس مریم مقدس را کندکاری می کرد. ایمانش برایم عجیب بود. پدرش در نیروی دریایی خدمت می کرد. کشتیش در مه سهرگاهی در دریای چین با یک کشتی حمل کاوچو برخورد کرده و پیش از اینکه یک قایق ماهیگیری نجاتش دهد 15 ساعت روی تخت پارهی در دریا مانده بود. مدت 6 ماه ناپدید شد و خانوادهش به سوگش نشست. همسرش افسردگی شدیدی گرفت. بعد سر و کله پدر پیدا شد. یک کشتی حمل کالا او را آورده بود. 25 روز بعد از بیماری سینه پهلو درگذشت. علتش هم چند قطره آب گندیده‌ای بود که در ریه‌هایش جمع شده و رطوبت گرم سیری آن را به عفونت تبدیل کرده بود. زنش تعادل عقلیش را از دست داد و کاملا دیوانه شد. پرانستر آن زمان 16 سال داشت. می گفت همون موقع بود که فهمیدم ایمانی وجود داره و با هیچ چیزی که تا اون موقع می شناختم قابل مقایسه نیست. عقیده داشت ایمان داریم تا ایمان. کسانی که خرافاتیند می بخشند تا عوضش چیزی بگیرند و کسانی که می بخشند بیان که چشم داشت پاداشی را داشته باشند. می گفت خودش جزء گروه دوم است. معتقد بود انسان در جستجوی رسیدن به یقین رو به فنا می رود. خداوند تا آن حد شعور و معرفت به آدم داده که به مسائل مهمی پی ببرد، ولی هرگز مجبورش نکرده در برابر آنها پاسخگو باشد. آفریدگار این مسئولیت را برای خودش حفظ کرده. او اسم این را گذاشته بود سوء تفاهم بزرگ. با پرانستر مذهب جنبه دیگری پیدا می کرد که به کلی با تصویر مسخ شده ای که در کودکی به من نشان داده بودند تفاوت داشت. ولی دیگر برای من خیلی دیر شده بود. 5 سال پیش وقتی پدرم فهمید مرگش نزدیک است، من و خواهرم را صدا زد تا کنار هم باشیم. فهمید دارد خودش را آماده می کند که هرگز نبیندمان. تا آخرین لحظه گمان می کردم الان است که کشیشی بخواهد. ولی این کار را نکرد و بدون هیچ اندیشه‌ای برای زندگی ابدی در آن دنیا درگذشت. او پایان زندگیش را به فرزندانش اعلام کرده بود بیان که کوچکترین امیدی برای بازیافتنش در دل آنها باقی بگذارد. هرگز بین خودمان درباره آینده حرفی نمی زدیم. ولی من رفته رفته به فکرش افتاده بودم. آینده به همان اندازه گذشته به نظرم دردناک می آمد. می دانستیم چاره ای نداریم جز این که به جامعه برگردیم. بهانه‌مان برای اتلاف وقت مجروح‌های فراوانی بود که به آنجا می آوردند. هفته ای نبود که یکی از زخمی ها با زدن رگهایش یا حلق‌آویز کردن خود از سیفون توالت دست به خودکشی نزند. ما به عنوان زخمی‌های قدیمی و سابقه دار بایستی به این جوان‌ها که یک یا چند عضو یا حس خود را از دست داده بودند دلداری می‌دادیم و به آینده امیدوارشان می‌کردیم. با این همه طولی نمی‌کشید که پی می‌بردند نه تنها حس چشایی، بینایی، بویایی و شنوایی را از دست دادند، بلکه باید برای همیشه روی داشتن زندگی عادی هم خط می‌کشیدند. پرانستر که در هر حرکت و هر سخنش قوت قلب و شهامت موج می‌زد، تازه واردها را که آماده بودند دل به حال خود بسوزانند دلگرم می‌کرد. ویل با شوخی‌هایش حتی آنهایی را که دهان نداشتند به خنده وامی داشت. دورهای بازی راه می‌انداخت. میان دو عمل جراحی درس‌های اولیه پرواز را به تازه واردها می‌آموخت. هر یک از مجروح‌ها پس از بهبودی و مرخص شدن ماکت مقوایی یا چوبی کوچکی از هواپیمایی دوباله را هم به عنوان یادگاری با خود می برد. ولی خود ما همچنان تصویری از آینده را ترسیم نمی کردیم. تا اینکه رویداد تعجب‌آوری برای مدتی وزنه‌ای شد در آینده من. یک روز صبح که توی راه رو قدم می زدم، هیاهوی غیر عادی در راه پله‌ها شنیدم. مرد سیاه‌پوست قوی هیکلی را دیدم که توی پله‌ها می‌دوید و دو پرستار و یک جراح با روپوش اتاق عمل به تن دنبالش. مرد سیاه‌پوست که اهل سنگال بود با اولین تماس چاقوی جراحی با بدنش به هوش آمده و از اتاق عمل فرار کرده بود. او را در پست نگهبانی دستگیر کردند. با دیدن او به فکرم رسید وقتی جنگ تمام شد بروم آفریقا. شنیده بودم آفریقایی ها برای زخمی های جنگ احترام زیادی قائلند. می گفتند آنجا جنگجویی از ریخت و قیافه افتاده موقعیت یک ارباب را پیدا می کند. موضوع را با ویل در میان گذاشتم. او هم گفت 3 هواپیما می بریم اونجا. من خلبان می شم. تعمیر و نگهداریشون هم با تو. وضعمون خوب می شه. این چشمنداز مدتی به ما قوت قلب داد. مثل رویاهایی که آدم دلش می‌خواهد باورشان کند، اگر چه می‌داند هرگز عملی نخواهند شد. زمستان سال 1916 زمستانی سخت ناخوشایند بود. نیمه‌های اکتبر آلن بونار نامه پیروزمندانه برایم فرستاد. نوشته بود سرانجام به او اجازه دادند به جبهه اعزام شود و در رسته توپخانه خدمت کند. 23 دسامبر 2 روز پیش از میلاد مسیح نامه‌ای از مادرش به دستم رسید که نوشته بود آلن در یک بمباران کشته شده. تا آن موقع هرگز در حقانیت این جنگ و ضرورت شرکت در آن تردید نکرده بودم. حالا بهترین و قدیمی ترین دوستم را جنگ از من گرفته بود. کسی که به نظرم باید آخرین نفری می بود که جانش را از دست می داد. سخت به هم ریخته بودم. از اینکه آنجا نبودم تا با بدنم جلوی شلیک گلوله خمپاره ای را بگیرم. به طرز حیرت آوری احساس می کردم برای اولین بار با مرگ رو در رو شدم. من و بونار یک روح در دو جسم بودیم. این جنگ داشت چیز مزخرف و پوچی می شد. به رسمیت شناختنش آسیب پذیرمان می کرد. مدتها بعد هنوز در افسردگی از دست دادن بونار بودم که خواهرم به ملاقاتم آمد. به خاطر من لباس زیبایی پوشیده بود. دلم می خواست از دیدنم معافش کنم ولی دیگر دیر شده بود. به محض دیدنم دستایش را روی چشمایش گذاشت. من بی حرکت ماندم. توی اتاق ملاقات کنار هم نشستیم. بیشتر درباره او حرف زدم. قبل از رفتن سفارش کردم مواظب خانواده باشد و گفتم خوشحالم که مرا شناخته، حالان که هیچ یک از هم اتاقی هایم چنین شانسی را نداشتند. چند هفته بعد مادرم آمد دیدنم. مانند همیشه پر جنب و جوش بود. از هر دری حرف زد. کلی خبرهای بی اهمیت به خوردم داد و رفت. پس از آن ماها بدون واقعه مهم و تأثیرگذاری به خصوص برای ما سپری شد. این مدت من 7 عمل شدم و ویل و پنانستر هر کدام 5. اواخر تابستان 1918 مارگریت به مرخصی طولانی مدتی فرستاده شد. جراح موفق شده بود مقدار زیادی از آسیبها را جبران کند. مارگریت هفته 2 به ما سر می زد. می گفت بی آنکه به کسی خبر دهد برگشته بود خانهش. خدمتکار که او را به جا نیاورده در را بسته. پدر و مادرش آن شب مجلس مهمانی بزرگی داشتند. با دیدنش هیچ اظهار محبت نکردند. او مهمانی آنها را به هم زده بود. به پیش خدمتها دستور دادند به او برسند به این شرط که توی اتاقش بمانند. 2 که از جنگ معاف شده بودند، هیچ یک از حال و اوضاع خواهرشان پرسشی نکردند. فقط سرسری به او گفتند این روزا دکترها معجزه می کنند. خواهی دید. همان شب مارگریت تصمیم گرفت خانواده بی‌عاطفه‌اش را برای همیشه ترک کند. اینها حتی متوجه نشدند او کر شده. به هتل رفت و فردای آن روز اتاقی اجاره کرد و در بیمارستان مخصوص بچه ها به کار پرستاریش ادامه داد. جنگ با موج زخمی هایی که پشت سر هم می رسید بار دیگر ضرباهنگش را به ما تحمیل می کرد. ولی این بار همه مجروح ها خبر از پیروزی قریب الوقوعی می دادند. خبر پایان گرفتن جنگ روز 11 نوامبر 1918 شادی بزرگی توی طبقه ما به پا کرد. همگی هم را می بوسیدیم. بعضی ها حقیق کنان به شدت می گریستند و گریهشان تمام شدنی نبود. تسلای بزرگی هم داشتیم. این اتفاقها هیچ کدام بی ثمر نبودند. غرق در شادمانی این پیروزی هیچ یک متوجه نشدیم سربازی اهل مارسی که روز پیش به بیمارستان آورده بودند و تمام مدت دندانهایش به هم می‌خورد در گوشه‌ای میان خوشحالی همگانی مرده است. او آخرین کشته ما بود. دوستان عزیز، چهارمین قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن رو شنیدید. تا فردا شب و قسمت دیگری از این داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اجتماعی فاصله گذارنن ترهی رانندلرتون.
کرونا günlerinde şehrimizin aziz ranandalarından isteğimiz budi.
3 nəfərdən artıq maşına musafir mindirməsinlər.
Maşınlarında hətmən dəstkeş, mask və zidufunu eləyən maddə olsun və onlardan hətmən istifadə elənilsin.
Korona mərizliyinə məşkuk olan musafirdən, yolda duranlardan çəkinsinlər.
İmkanı olan qədər musafirdən nəqd pul almasınlar.
Maşınlarının pəncərəsini yarayacaq açıq qoysunlar.
Və axır nüqtə bu ki, maşının otağın, səndəlilər və dəstgirələrin tez-tez zidufun eləsinlər.
Qədimdən deyiblər, can şirin olar. Öz canımıza, əzizlərimizin canına qıymayaq.
Hər vaxt düz xeyr olsun, cürami dostlarımız, hörmətli müxatəblər, Ərdəbil Radiosunun paxşvahidinə məhzər üstüyox, barnamaları idioma və radio xidmət üzə və birlikdə işidəcəyox, əyşıqın dönməli barnamanın baz paxşin.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açıyor.